بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهدى المهديين. سيما بقية الله في الأرضين جاء الله فرجه الشريف. همونطور که مستحضرید، ما با این نگاه که گاهی وارد یک علم میشیم مثل اصول یا از بیرون بهش نگاه میکنیم، مباحث علم اصول رو به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کرد و گفتیم فلسفه علم 4 بخش داره: تاریخ علم، مبادی علم، روش شناسی و بالاخره تعامل علم با سایر علوم. و روش شناسی بحثی بود که امسال از ابتدا آغاز کردیم با توجه به اینکه تاریخ علم اصول و مبادی علم اصول تصوری و تصدیقی رو قبلا در سالهای گذشته بحث کردیم. بحث روش شناسی رو با این سوال آغاز کردیم که روش چیست. در پاسخ این سوال دیدیم تعاریفی که برای روش مطرح شده تعاریف دوریه، توتولوژی، که از خود مفهوم روش یا مفهوم‌های معادل با روش مثل اسلوب در تعریف استفاده شده. گفتیم نکتهش اینه که واقعا مفهوم روش مفهوم روشنی است و به همین دلیل تعاریف گرفتار چنین مشکلی شد. اما ما برای توضیح همین مفهوم روشن بحثی رو راجع به فکر انجام دادیم و گفتیم که فکر یک حرکته که ما در اون از مجهول حرکت میکنیم به سمت معلوماتمون، معلوماتمون رو پردازش میکنیم و برمیگردیم به سمت مجهول و اون رو تبدیل میکنیم به معلوم. گفتیم فکر، روش در واقع مسیر این حرکت رو تبیین میکنه. البته توضیح دادیم که هر فکری یک حرکته و هر حرکتی یک مسیر داره، ولی اصطلاح روش در مورد مسیرهای همگون به کار میره. یعنی وقتی چند فکر مسیرهای مشابه دارن، ما به همه اونها میگیم یک روش. این سوال مطرح کردیم که بین منطق و متدولوژی یا روش شناسی چه نسبتی برقراره؟ آیا اینها یکی هستند یا با هم متفاوتن؟ در پاسخ گفتیم منطق از خود فکر بحث میکنه، در حالی که متدولوژی از متد و روش فکر که در واقع مسیر فکره بحث میکنه. و در نهایت بحث به این نتیجه منتهی شدیم که منطق و متدولوژی دو نگاه متفاوت نسبت به یک چیزند، یک پدیده به نام فکر که یک حرکت از مجهول به معلومات، از معلومات به مجهول، داخل معلومات و سپس از اونجا به مجهول. این حرکت رو وقتی خود حرکت رو در نظر بگیریم، فکر و منطق از این بحث میکنه. مسیر حرکت رو در نظر بگیریم، متد، روش و متدولوژی از اون بحث میکنه. بعد این سوال مطرح کردیم که آیا یک روش جامع که همه علوم رو در بر بگیره داریم یا نه. در پاسخ گفتیم که گرایش هایی وجود داشته برای چنین مسئله‌ای، ولیکن پیشرفت دانش بشری و تحقیقات به خصوص در زمینه متدولوژی و روش شناسی به این نتیجه منتهی شده که واقعا نمیتوانیم یک روش جامع برای همه علوم پیدا کنیم، بلکه علوم روش های مختلفی دارند. ما قبل از این که به متدولوژی و روش شناسی علم اصول بپردازیم، گفتیم یک نگاهی میاندازیم به روش شناسی علوم دیگر. دو چیز در این مطالعه مورد نظر ماست: یا یکی این که ببینیم در سایر دانش‌ها که متدولوژی اونها مورد بحث قرار گرفته چه چیزی به عنوان متد و روش مطرح شده، مثلا در دانش ریاضی، مثلا در علوم تجربی، مثلا در روانشناسی، تا بعد ببینیم که در اصول ما باید چه چیز رو به عنوان مسئله روش مطرح کنیم و مورد بحث قرار بدیم. نکته دومی که در این مطالعه باید به اون توجه کنیم اینه که بعداً خواهیم دید در روش شناسی علم اصول که در علم اصول در بعضی موارد روش‌های مشابه همین روش‌ها که ما در علوم دیگر بیان می‌کنیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین این خودش در واقع یک منشأ الهامی است برای دستیابی به روش شناسی علم اصول. قبلا اشاره کردم که ما این بحث رو، یعنی روش شناسی علوم متفاوت رو، با استناد به یک کتاب خاصی که سالها قبل به فارسی ترجمه شده و در ترجمه اون زمان چون کلمه روش شناسی وجود نداشته، معادلی که برای یک اسم کتاب که متدولوژی هست انتخاب شده فلسفه علمی است که توسط یک نویسنده فرانسوی به نام فلسین شاله نوشته شده و آقای مهدوی که از اساتید دانشگاه تهران بوده این رو ترجمه کرده. خب اولین بحثی که قبلا این بحث رو توضیح دادیم روش ریاضیات بود. گفتیم روش ریاضیات اینه که ما ابتدا چند اصل رو در ابتدا قرار میدیم، از اون اصول یک قضایایی رو استنتاج میکنیم، با استفاده از اون اصول و قضایایی که استنتاج کردیم قضایای جدید رو استنتاج میکنیم و همینطور گام به گام با استفاده از اون مطالب قبلی مسائل جدید رو اثبات میکنیم. گفتیم اصولی که در ریاضیات وجود داره به سه بخش تقسیم میشه. یک بخش تعاریفه که به صورت یک پیشفرض به عنوان یک مفهومی که پذیرفته میشه مطرح میشه، مثل تعریف هایی که ما از نقطه، خط، صفحه در ریاضیات عرض میکنیم. بخش دوم علوم متعارفه است که گفتیم علوم متعارفه یا آکسیوم ها در واقع یک سری روابطی رو در حوزه ریاضیات که در مورد کمیات صحبت میکنه بیان میکنه، مثل همین قاعده که هر کل بزرگتر از اجزا و جزء خودش، یا هر دو کمیتی که با یک کمیت مساوی باشن خودشون با هم مساوی هست. بخش سوم گفتیم اصول موضوع است. اصول موضوعه قضایایی هستند که اینها نه مثل علوم متعارفه قضایای بدیهی هست، علوم متعارفه قضایای بدیهی هست، و نه اینکه به معنای دقیق کلمه قابل اثبات هست. اینها نه اثبات میشن نه نفی، ولی بدیهی نیستن. هرچند ممکنه در نگاه اول بدیهی به نظر برسند و گاهی برخی از این قضایا قرنها بلکه هزارها به عنوان بدیهی تلقی شدن، ولی بعدها متوجه شدن که واقعا اینها بدیهی نیستن. مثالی ما زدیم، گفتیم در هندسه اقلیدوسی یکی از اصول موضوعه این است که از یک نقطه خارجی یک خط فقط یک خط به موازات اون میشه رسم کرد، هر خط دیگری حتما با خط اون خط دیگه یک جایی برخورد پیدا میکنه، که خب این در نگاه ابتدایی به نظر درست میاد که خب یه خط در نظر بگیریم و یه نقطه، از این نقطه یه دونه خط فقط به موازاتش میشه کشید، هر خط دیگری ولو یه زاویه اندکی داشته باشه یه جایی با این خط برخورد میکنه، چون خط هم در ریاضی نامتناهیه در دو طرف دیگه. خب این اصل قابل اثبات نیست و به نظر میرسه بدیهیه که معلومه دیگه از یه خط، از یه نقطه فقط یه خط میشه موازات خط دیگه کشید. بعد عرض کردیم که قرنها بعد از اقلیدوس ریاضیدانهایی تلاش کردند که این اصل رو ثابت کنن. برخی از اونها در قرن 19 هم سعی کردن از طریق برهان خلف این قضیه رو اثبات کنن، یعنی فرض کنن که این چنین نیست که از یک نقطه خارجی یک خط فقط یک خط میتوان به موازات اون کشید، بعد به یک نتیجه باطلی برسن، بگن چون این باطله پس معلوم میشه اون فرض ما باطله، پس اثبات میشه که از یک نقطه خارجی یک خط فقط یک خط میشه به موازاتش میشه. این گزاره که این چنین نیست، خوب دقت کنید، این چنین نیست که از یک نقطه خارجی یک خط فقط یک خط به موازات اون بتوان رسم کرد که نقیض اون اصل موضوعی در واقع هندسه اقلیدوسی است، دو جور قابل تفسیره. یکی این که هیچ خطی نمیتوان به موازاتش کشید، یکی این که بی نهایت خط میشه کشید. دو تا ریاضیدان با دو تا تفسیر متفاوت سعی کردن این قضیه رو از طریق برهان خلف ثابت کنن، یکی با فرض این که هیچ خطی نمیتوان به موازاتش کشید، یکی با فرض این که بی نهایت خط میتوان به موازاتش کشید. خب اینا برای اینکه با برهان خلف ثابت کنن، خب بر اساس این رفتن سراغ قضایای هندسی و یه جایی برسن به یه امر بدیهی البطلان. هرچه قضیه ثابت کردن دیدن به یه چنین امر بدیهی البطلانی نمیرسن. نهایت کار دیدن یه مجموعه ای از قضایا رو ثابت کردن شبیه هندسه اقلیدوسیه، ولی با اون تفاوت داره. یعنی اینجا مثلا مجموع زوایای مثلث در هندسه اقلیدوسی مجموع زوایای مثلث چقدره؟ 180 درجه. ولی اینجا دیدن که این از 180 درجه یکیشون دید کمتر میشه تو فضای کروی، یکیشون دید بیشتر میشه تو فضای حضلولی. ولی دیدن اشکالی پیدا، یعنی تناقضی، یه امر بدیهی البطلانی پیدا نمیشه، یه سیستم منسجمی از قضایا به دست آمد. در اینجا دو تا هندسه پیدا شد که به عنوان هندسه های نااقلیدوسی شناخته شد، یکی هندسه فضای کروی، یکی هندسه فضای حضلولی، که در واقع هندسه اقلیدوسی هندسه مسطحه، هندسه کروی هندسه فضاییست که انحناش به این شکله، و هندسه حضلولی هندسه فضاییست که انحناش به این شکله، این توی. خب الان البته سیستم های پیشرفته تر در هندسه با مفهوم انحنا آمدن، گفتن ما انحنای صفر داریم که میشه اقلیدوسی، انحنای مثبت داریم و انحنای منفی که اون دوتا نااقلیدوسی از توش در آمد. خب ریاضیات پس این طوریه، یعنی ما یه سری اصولی رو میگیریم که این اصول یه سری مفاهیم هست، یه سری پارادایم به اصطلاح یه سری اکسیوم ها هستن که قضایای بدیهی هست، و یک سری اصول موضوعه که اینها در واقع بدیهی نیستن ولی ما به عنوان یه پیشفرضی به عنوان یه پارادایمی میپذیریمشون. وقتی اینو پذیرفتیم بر اساس اینها یه دونه قضیه رو ثابت میکنیم، بر اساس مجموعه قضیه بعدی رو و همینطور میریم جلو، که در واقع این روشی است که ما شبیه اون رو در فلسفه هم انجام میدیم، که در واقع در فلسفه ما یه سری مفاهیم رو میگیم، یه سری قضایای بدیهی رو میگیم، بر اساس اون مفاهیم و قضایای بدیهی سعی میکنیم قضایای نظری رو اثبات کنیم. در علوم طبیعی روش متفاوت. علوم طبیعی یعنی فیزیک، شیمی، زیستشناسی و علوم مرتبط به اینها مثل طب، مثل داروسازی، که اینا دیگه از شاخه های این نوع علوم محسوب میشن که در واقع از اینها استفاده میکنن. در اینجا من روش رو به این شکل تحلیل کردم یک عالم علم تجربی ابتدا مشاهده میکنه، یا به تعبیری تجربه میکنه، نگاه میکنه ببینه مثلا فلزات در برابر حرارت چه عکس العملی از خودشون نشون میدن. یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا فلز رو حرارت میده، بعد نگاه میکنه ببینه چه تغییر رخ داد. بر اساس مشاهده‌ای که انجام میده، یعنی داده‌هایی که از طریق مشاهده به دست میاره، میاد یه فرضیه میسازه، میگه هر فلزی در اثر حرارت حجم منبسط میشه. این فرضیه رو میاد میذاره به آزمون، یعنی یه فلزی رو که تا حالا حرارت نداده میگه خب بر اساس اون فرضیه اینم حرارت بدم باید انبساط پیدا کنه. میاد حرارت میده ببینه بله اینم انبساط پیدا کرد. اگر در آزمون ها این فرضیه تایید شد، موفق در آمد، اینجاست که یک تئوری شکل میگیره. میگه خب یه تئوری من دارم که فلزات یا حالا مواد در اثر حرارت منبسط میشن. بعد همینطوری که آزمون‌های دیگری صورت میگیره نسبت به فلزاتی که هنوز توسط این شخص یا اشخاص دیگه تجربه نشدن، این تئوری تایید میشه تا جایی که بره یه جایی به یک بنبست بخوره، به یک تناقض بخوره، به یک استثناء بخوره، که اونجاست که باز دوباره باید برگردیم ببینیم تئوری رو چجوری باید اصلاح کنیم. خب قابلیتی که در علم تجربی مطرحه اینه که ما بتوانیم با تئوری سازی پیش بینی کنیم، یعنی حادثه ای رو که هنوز آزمون نکردیم بتونیم از قبل از آزمون، قبل از اتفاق بگیم چه اتفاقی خواهد افتاد. مهمترین چیزی که برای ما در علم تجربی امروز مطرحه اینه که ما بتونیم بفهمیم که اگر مثلا این فرض کنید دکل رو زدیم توی این نقطه و این دکل تو تابستون مثلا در اثر حرارت خورشید دماش تا مثلا 50 درجه 60 درجه 70 درجه بالا میره، چه اتفاقی میفته؟ وقتی این توی زمستون در اثر سرما دماش تا مثلا منفی 30 درجه میرسه، چه اتفاقی میفته؟ که بتونیم بر اساس این پیشبینی این دکل رو طوری طراحی کنیم که 4 روز دیگه توی تابستون در اثر گرما خم نشه، یا 5 روز دیگه تو زمستون در اثر سرما ترک نخوره، نشکنه، که این کاریست که دائم مشغوله در علم تجربی. خب دیگه حالا مثالهای زیادی توی این زمینه هست، من مثالهایی رو زدم. بعضی وقتا یافتن در واقع نمونه‌ای که بتونه یک فرضیه رو تایید کنه خیلی در علم مشکل بوده، چون برخی از فرضیه سازی ها که در علم صورت گرفته در واقع بر اساس یک نوع محاسبه صورت گرفته. مثلا شما اگر با فیزیک نظری آشنا باشید، فیزیک نظری بیش از این که به فیزیک شبیه باشه به ریاضیات شبیه، و این معروفه، میگن یک فیزیکدان نظری میتونه فیزیک بلد نباشه ولی نمیتونه ریاضیات بلد نباشه، چون همه چیز در فیزیک نظری ریاضیاته. مثلا حالا این داستانهایی که احیانا شما شنیدید راجع به نسبیت آینشتاین، خب نتایجی که آینشتاین گرفته وقتی به صورت توصیفی میگیم خیلی نتایج عجیب و غریبی به نظر میرسه. آینشتاین میگه وقتی که یک شیئی در یه مسیر خاصی حرکت بکنه، اگر این سرعتش به سرعت نور برسه، یعنی حالا نزدیک بشه به معنای نه خود سرعت، هرچی به سرعت نور نزدیک میشه، مثلا فرض کنید این الان مثلا این 5 سانت باشه در 10 سانت، آینشتاین میگه اگر اینطوری حرکت بکنه توی این مسیر، این 5 سانت وقتی سرعت بالا میره هی کوچیکتر میشه، و از اون طرف این 10 سانت هی بزرگتر میشه. میگه وقتی که این سرعت به سرعت نور برسه، از این ور میشه صفر، از اون ور میشه بی‌نهایت. خب این ممکنه مثلا اول آدم فکر کنم چیه، مثلا این چیه، اینا از این قصه گفته آینشتاین برای خودش. این بحث بر اساس یک مجموعه ریاضی محاسبه است، یه مجموعه از محاسبات در واقع دیفرانسیل و انتگرال این به دست آمده که آینشتاین یه پیشبینی هایی بر اساس این میکنه، بر اساس اون نظریه. یکی از پیشبینی هایی که آینشتاین کرد در زمان خودش این بود که نور در اثر جاذبه منحرف میشه. تا زمان آینشتاین معتقد بودن فیزیکدان ها که جاذبه روی نور هیچ تأثیری نداره. جاذبه رو میشناختن، میدونید جاذبه رو نیوتن مطرح کرده، مثلا نظریه جاذبه عمومی کار نیوتنه، و نیوتن داستان معروف شنیدید، زیر درخت خوابیده بود، سیب خورد تو کلش، خیلی ها رفتن زیر درخت نصیب بخوره تو کلش و نیوتن میشن یا نه، حالا بعضی ها سعی کردن هندونه و خربوزه رو بکوبن شاید یه اثری کنه، بعد اون داستان معروف. البته نیوتن بیش از این که واقعا یک فیزیکدان باشه یک فیلسوف الهیه، به شدت خداپرسته، به شدت هم دنبال اثبات به یه معنای خدا هست، اصلا به دنبال علم به اون معنا نیست. اینا که به دست آمده، اون چی که نیوتن به خاطرش معروف شده چیزی بوده که اصلا نیوتن برای خودش مهم نبوده، و اون چیزی که برای خودش مهم بوده چندان به اون معروف نشده، مثل عاشق عباس قمی که به نظر خودش بی ارزش ترین کتابش مفاتیح بوده که فقط الان مردم اونو به مفاتیح میشناسن، و بقیه کتاباش که اینقدر به نظر خودش مهم بوده هیچکس، خیلی از مردم اصلا نمیدونن چی نوشته، مال چی هست اصلا. حالا اینطوریه گاهی از اوقات. جاذبه عمومی رو نیوتن کشف کرده بود، جاذبه رو میشناختن. 200 سال گذشته تقریبا تا زمان آینشتاین از زمان نیوتن، ولی که اونا معتقد بودن نور در اثر جاذبه هیچ تغییری پیدا نمیکنه، جاذبه رو نور اثر نداره. آینشتاین رو محاسباتی که کرد به این نتیجه رسید که نور در اثر جاذبه منحرف میشه. بعد از یه مدتی یک ستاره شناس که رصد میکرد ستاره ها رو متوجه شد که ستاره ای رو که حالا اون ستاره در فاصله خیلی دوره، این چون این محاسبه فقط در فاصله خیلی دور قابل، یعنی ما میتونیم حسش کنیم، میتونیم درکش کنیم، به این نتیجه رسید که این ستاره که مثلا این کره زمین، از کره زمین این ستاره در این نقطه دیده میشه، زمانی که رصد این ستاره موقعی اتفاق بیفته که این البته فقط در یک به اصطلاح کسوف کامل امکان پیدا میکنه، که خورشید توی اینجا باشه، یعنی تو مسیر رصد این ستاره، این ستاره اینجا دیده میشه به جای اینکه مثلا اینجا دیده بشه. بعد این زاویه انحرافی که پیدا میشه، یعنی در واقع ما که رو زمینیم این ستاره رو وقتی خورشید این نیست اینجا میبینیم، وقتی خورشید هست این اینجا مثلا میبینیم، به این نتیجه رسیدن که این نکتش اینه که این نور ستاره که میاد از کنار خورشید رد بشه، توسط خورشید یک کمی منحرف میشه، و در اثر این انحراف ما ستاره رو یه جای دیگری تو آسمون رصد میکنیم، چون میدونید ابزارهایی دارن نقاطی رو در آسمان تعیین میکنن دیگه. این ابزارام در نجوم قدیم ما خواجه نصیرالدین طوسی و قبل از او اینا بوده، رصدخانه های ما، استرلاب یکی از ابزارهاست که برای تعیین نقاط ستارگان در آسمان به کار می رفته و بسیارم دقیقه، هنوزم استرلاب یک چیز بسیار بسیار پیشرفته‌ای محسوب می شه. خب اون موقع بعد از مدتی به این نتیجه رسیدن که این حرفی که آینشتاین زده بود که همه دنیا اون حرف رو، یعنی فیزیکدان ها جدی نگرفته بودن، چون اونا از نظر خودشون نور اصلا نمیتونست جاذبه درش تأثیر کنه، اون موقع تازه فهمیدن که بله حرفی که آینشتاین زده درسته و دقیقاً هم انحرافی که رخ داده به اندازه ایست که محاسبات آینشتاین نشون میده، که حالا اون موقع در دنیا شهرت آینشتاین به خاطر این اتفاق افتاد که در واقع در دنیا شهرت پیدا کرد. خب حالا یک سوالی که در علوم تجربی وجود داره اینه که ما یه چیزایی رو میبینیم، یه فرضیه میسازیم، که اون فرضیه این چیزی رو که ما میبینیم تفسیر میکنه بر ما، بعد این فرضیه رو آزمون میکنیم، گفتیم الان میبینیم خوب درست در اومد، تبدیلش میکنیم به یه نظریه، میگه خب حالا این نظریه ایست ما داریم، بعد این نظریه رو همجوری تطبیق میکنیم میبینیم بله اینجا درست در اومد، اونجا داره تایید میگیریم. یه سوال مطرحه، چقدر این روش واقع نماست؟ ما اینجوری فرضیه میسازیم و این فرضیه تاییدش میکنیم، میرسونیمش به نظریه و تئوری، چقدر واقعیت داره؟ چه اصلا واقعیت غیر از اینیه که ما میبینیم و تحلیل میکنیم؟ شاید همش بر اساس یک نوع خطاست، سیستم داخل خودش هماهنگه، یعنی تو داخل خودش تناقضی نداره، ولی شاید ما اصلا کلن اشتباه داریم میکنیم، چه در اون موقعی که داریم تجربه میکنیم، مشاهده میکنیم، همونجا خطا میکنیم، چه اون موقعی که این تجربیات رو تحلیل میکنیم، فرضیه میسازیم، چه اون موقعی که این فرضیات رو آزمون میکنیم، تایید میکنیم. چقدر اینا واقعیت ماست؟ چقدر اینا ارزش علمی داره؟ چقدر مفید یقین نسبت به واقعیت؟ خب توی علوم تجربی گفتن روشی که ما به کار میگیریم چیزیست که در منطق به اون میگن استقرا. خب استقرا شما میدونید در منطق ارسطویی استقرا به دو قسم تقسیم میشه، تام و ناقص. به توجه دارید که استقرا تام در علوم تجربی معنادار نیست، چون استقرا تام یعنی ما تمام مصادیق رو بریم ببینیم، چیزی نمیشه که همه استقراهای ما در علوم تجربی استقرا ناقص. خب از نظر منطق ارسطویی استقرا ناقص هیچ وقت مفید یقین نیست. توی منطق خوندی دیگه، المنطق یا حاشیه ای جایی خوند. شهید سعد رضوان الله علیه در کتاب الاسس المنطقیه للاستقرا، که در واقع در حاشیه بحث‌های اصولی خودش به چنین نظریه‌ای رسیده، اصرار داره که ثابت کنه استقرا میتونه مفید یقین باشه، با شرایطی استقرا میتونه مفید یقین باشه، و بلکه آقای سعد یه ادعای بالاتری هم داره و اون اینه که اکثر دانش‌هایی که ما داریم مستندش استقراه، اکثر یقین‌های ما برخلاف ادعاهای منطق ارسطویی مستندشون استقراییه. که حالا این بحثیست که شهید سعد رضوان الله علیه تو اون کتاب خیلی هم زحمت کشیده برای اثباتش. البته من این رو سالها قبل در مقاله‌ای 20 و چند سال قبل در مقاله‌ای تحت عنوان استقرا از دیدگاه شهید سعد نقدش کردم و این مقاله هم سالها قبل 15-16 سال قبل هم منتشر شده، فکر میکنم هم به فارسیش میدارم منتشر شده، فکر کنم به عربی هم منتشر شده. یه بحث دیگری که باز تو خود دایره علوم تجربی مطرحه، یعنی اینا در حاشیه های علوم تجربی به عنوان مباحث فلسفی مرتبط با علوم تجربی مطرحه، اینه که اصلا تجربه میتونه چیزی رو ثابت کنه؟ تجربه گراها دو دسته هستند. یه دسته پوزیتیویست ها هستند که معمولا ما با اون نظریات اونا آشناییم. اینا میگن تجربه اثبات میکنه، همین روشی که گفتیم، میگن تجربه میتونه چیزی رو ثابت کنه. مقابل اینها یک گرایشی وجود داره که کارل پوپر نماینده و رئیس در واقع این گرایش محسوب میشه، نگاتیویست ها هستند. نگاتیویست ها مدعی هستند که با تجربه ما میتونیم چیزی رو نفی کنیم، ولی نمیتونیم چیزی رو ثابت کنیم، اثبات نمیشه کرد. که حالا پوپر خیلی تلاش کرده در آثارش این ابطالگرایی یا نگاتیویسم رو توضیح بده در مقابل اثباتگرایی یا پوزیتیویسم. حالا ما کار نداریم، فقط اینا رو به عنوان یک یاد، به عنوان یک نکته اشاره میکنیم. حالا بعد میریم توی مباحث به اصطلاح اصول، خواهیم دید که شهید صدر مثلا بعدن میگه، این از باز نوآوری های شهید صدره، شهید صدر میگه ما در بعضی موارد در علم اصول از روش های استفاده میکنیم که شبیه روش علوم تجربیه. حالا بعد میبینیم ایشون میگه ما در بعضی جاها تو علم اصول شبیه علوم تجربی مشاهده میکنیم، فرضیه میسازیم، فرضیه رو آزمون میکنیم، تئوری میسازیم، تئوری رو تایید میگیریم. میگه ما در علم اصول در بعضی موارد شبیه روش تجربی عمل میکنیم. خب بحث دیگری که من اینجا اشاره کردم بحث روش شناسی در روانشناسیه، که اتفاقا روش هایی که در روانشناسی الان اشاره خواهیم کرد هم از روش هایی است که ما مشابهش رو در علم اصول خواهیم دید. همچنان که بعضی از چیزهایی که در مورد ریاضیات هم گفتیم در علم اصول بعضی شبیه اون هم میبینیم. حالا در روانشناسی ما دو روش مهم و معروف داریم، یه روش روش سابجکتیو و یک روش روش ابجکتیو. من همیشه این اصطلاح دو اصطلاح رو اشاره کردم، اصطلاح سابجکتیو و ابجکتیو، یا حالا معادل‌های فرانسه‌اش. اینها اصطلاحاتی است که از فلسفه کانت پیدا شده. قبل از فلسفه کانت ما همچین اصطلاحاتی نداریم. مقصود کانت از سوژه یا سابجکت اون واقعیت با قطع نظر از فاعل شناسایی، یعنی اون موجودی که اون رو میشناسه، به اون میگه، ببخشید، ابژه، ابجکت، من گفتم سابجه اشتباه، ابجکت یا ابژه اون واقعیتی است که هست با قطع نظر از فاعل شناسایی. سوژه یا سابجکت اون چیزی است که از اون واقعیت این فاعل شناسایی داره. که حالا میدونید تو فلسفه کانتی، کانت معتقده که در واقع، یعنی در حالا به تعبیر ابجکت اونجا نه زمان هست، نه مکان هست، نه مقولات. میگه همه اینها چیزایی است که در سابجکت وجود داره، یعنی وقتی ذهن اینا رو شناسایی میکنه زمان و مکان و کمیت و کیفیت و این چیزا رو بهش میده. اون اینجوری نیست، واقعیت اینجوری نیست. پس این اصطلاح آمده توی فلسفه و توی اصطلاحات شبه فلسفی به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، فراتر از تفسیر خاص کانت. در عربی برای این دوتا اصطلاح معادل جعل کردن، اونا به ابجکتیو میگن موضوعی، به سابجکتیو میگن ذاتی. که این دوستانی که عربی جدید بلد نیستن مثلا میبینیم نوشته بحث موضوعی، میگه این یه بحث راجب موضوعه. بحث موضوعی یعنی یه بحث ابجکتیوه، واقع نماست، میخواد بگه مثلا در مقابل بحث ذاتی، یعنی یه بحثیست که سابجکتیوه. اونا این اصطلاح رو جعل کردن. آقای صدرم زیاد این اصطلاح رو به کار میبره، هم در اصول هم در مباحث فلسفیش و منطقیش، ای کلمه موضوعی و ذاتی. بعد اینجا این پرسشنامه هایی که در روانشناسی پیدا شده بر اساس مطالعاتی که انجام شده و تکرار و تجربیاتی که صورت گرفته کم کم رفته به سمت یک سری پرسشنامه های استاندارد، یک سری سوالات مشخصه که اصطلاحاً به اینا میگن تست. مثلا یه تست معروف همین تست IQ Intelligence Quest، تست هوش به اصطلاح. تست هوش یه سری سوالات مشخصه که بعد از مثلا دهه های متمادی از تجربه‌ای که صورت گرفته به این نتیجه رسیدن که این سوالات میتونه هوش یک نفر رو نشون بده، که مثلا اگر کسی 100 تا سوال ازش کردن، این بالای 90 تا رو جواب داد از این سوالات این نابغه است، بالای مثلا 70 تا رو جواب داد باهوشه، بالای مثلا 60 تا رو جواب داد هوشش معمولیه، بالای مثلا 40 تا رو جواب داد هوشش ضعیفه ولی هنوز از معمولی خالی، و اگر رفت پایین تر دیگه کم هوش و حالا تا میرسه به عقب افتاده های ذهنی. این پرسش هایی که طراحی میشه و پرسش نامه هایی که شکل میگیره توی روانشناسی در واقع بر اساس یک سری فرضیاتی شکل میگیره. یعنی یک فرضیه‌ای وجود داره که میگه هوش اینه، بعد میگه حالا اگر هوش اینه پس با این سوالات میشه به اون هوش پی برد. تا حالا تفسیرهایی که از هوش شده تو روانشناسی متفاوته. خیلی از این مفاهیمی که ما تو عرف راحت به کار میبریم تو روانشناسی خیلی خیلی مفهوم مشکلیه. مثلا خب معروف‌ترین مفهومی که ما قاعدتاً وقتی بهمون میگن روانشناسی، یکی رفته مراجعه کرده به روانشناس تو ذهنمون میاد میگن دیوونه است دیگه، مثلا همین تا بگن روانشناسی معادل با دیوونگی دیگه. خود مفهوم دیوانگی یه مفهومی است که در روانشناسی فوق العاده مبهمه، تفاسیر بسیار متعددی است و دیوانگی شده. شما میدونید توی فقه ما تفسیر خاص داریم از دیوانگی. دیوانگی به معنای فقهی، مثلا میگن دیوانه کسی است که تشخیص وقت نماز نمیده، مثلا 10 صبح بلند میشه نماز شب میخونه، نماز عشا میخونه، نماز مغرب میخونه. خب این یه تفسیره که حالا ما توی فقه داریم، تو فقهای ما هم یه تفسیرهایی کردن مفاهیم، برای ما چون تو فقه بر دیوانه احکام مترتب میشه دیگه، کسی که دیوانه است محجوره. حالا این دیوانه کیه که محجوره؟ فقها مجبور بودن یه چیزی بگن دیگه، این دیوانه رو باید تعریف کرد دیگه. این تعاریفی که فقهای ما کردن خب حالا یه معیارهایی برای خودشون، ولی وقتی میری تو روانشناسی که مثلا تخصص این کاره میبینی مثلا دیوانگی خودش عالمی داره و برای خودش انقدر تفاسیر مختلف داره که برابر بعضی از اون تفاسیر اکثر ماها دیوونه ایم. این بعضی از اون تفاسیر یارم بسن عرض کنم خدمت شما، بنابراین این سوالاتی که میشه تو روانشناسی بر اساس یک نظریاتی است که وجود داره که اون نظریات رو میان با این سوالات. حالا ما بعد در اصول فقه میگیم که این روش، یعنی روش عینی که ما بیاییم پرسشنامه بدیم، از روش هایی است که عادتاً ما در علم اصول یا علوم ما مرتبط به این رشته زمینه مثل فقه و اینا ازش استفاده نمی کنیم، هرچند که زمینه چنین چیزی به یک معنایی وجود داره، حالا بعد توضیح میدیم. بله، البته حالا این بحث ما راجع به روانشناسی هنوز تکمیل نشده، یه سری روش‌های دیگه هم در روانشناسی مطرحه، مثل روانشناسی تاریخی یا روانشناسی اجتماعی، که حالا بحث هست اصلا اینها واقعا روشن یا شاخه‌های روانشناسی. دنباله این بحث انشالله چهارشنبه آینده. ببینید من نکته ای که حالا اینجا یک نکته توضیح بدم، ببینید وقتی ما میخواییم وارد روش شناسی علم و اصول بشیم، چون متدولوژی که ما نخوندیم به صورت طبیعی در حوزه، که مثلا کسی از ما رفته باشه قبل از این درس ها متدولوژی خونده باشه، روش شناسی بلد باشه اینا، بنابراین من اول باید یه مقداری راجع به روش شناسی اصلا توضیح بدم که همین توضیحات برای اینه. بعد روش های علوم دیگر رو یه مقداری بگیم که ببینیم اونا چی میگن تو روش شناسی. بعد عرض کردم بیاییم به اصول، انشاءالله میرسیم. ببینیم اصول چون مجموعه ایست از اطلاعات گوناگون با رنگ ها و سبقه های گوناگون که حالا بعد بهش میرسیم، از روش های مختلفی در علم اصول استفاده میشه. چون بخشی از مباحث اصول در واقع سبقه فلسفی داره، روشش فلسفی و ریاضیه، بخشیش سبقه مثلا عرفی داره، روش های عرفی توش به کار میره، بخشیش یه جور دیگه است، مثلا نه عرفیه نه فلسفی، مثلا مستنداتش آیات و روایات روش های خاص خودش رو داره که حالا انشالله توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.